أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون. در این سوره مبارکه زخرف که عناصر محوری اون اصول دین است، در صدر این سوره بعد از اشاره به مسئله وحی که این حوامی و هفتگانه در باره وحی بحث مفصولی دارن، یه اصل کلی رو ذکر فرمود که به کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یعطیه من نبی الا کانو بهی یستهزئون. یعنی برای هر امتی یه پیامبری بود و عده زیادی از مردم اون از ترس غفلت در برابر این پیامبر نکول داشتن، حرف او رو نپذیرفتن و اهانت میکردن. این میشد یک اصل و متن. چه اینکه مشابه این متن در آیه 20 سوره مبارکه یاسین هم آمده است: یا حسرتا علی العباد ما یأتیه من رسول الا کانوا به یستهزئون. این یه اصل کلی است. اونگاه قصه هر پیغمبری را که نقل بکند بیان مصداقی از مصادیق این اصل کلی است، به منزله شرح این قاعده کلی و اصل جامع است. درست است که هر پیامبری مربوط به اصل خودشه، ولی تک تک اینها مصداق این اصل جامعه هم و منزله شرح این اصل هم. اصل این است: یا حسرتن علی العباد ما یأتیه من رسول الا کانوا به یستهزئون، که در آیه 20 سوره مبارکه یاسین گذشت. در آیه 6 این سوره می فرماید: کم ارسلنا و ما یأتیه من نبی، مگر اینکه اینا مسخره میکنن. و قصه هست ابراهیم ذکر فرمود، قصه موسی کریم ذکر فرمود، قصه عیسی مسیح علیه السلام ذکر فرمود، که ذکر این مصادیق به منزله شرح اون اصل جامعه است و جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم که یکی از مصادیق است. مطلب بعدی آن است که در آیه 9 این سوره زخرف یه سوال و جوابی است که اون جوابی را که صحیح بود به مشرکان دادند با عقاید و افکار و اخلاق و رفتار و منشی که اینا داشتن هماهنگ نیست. در آیه 9 فرمود: ولئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم. پس اصل هستی عالم مال خداست. اگر اصل هستی عالم مال خداست، پرورش موجودات مال خداست، معبود بودن مال خداست، فرستادن راهنما هم مال خداست به مانند آن. این اصل کلی است. ما بلا این سال تا من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم. این رو در آیه 10 به بعد شرح می دهد که خدایی که خالق آسمان و زمین است چه کارهایی رو کرده. بعد حرفای اینها را یکی پس از دیگری بازگو می کند که در اوائل مبسوطن گذشت. این قالو که جمع مذکر سالم است، این جعلو که جمع مذکر سالم است، همه اینها عطف است بر این لیقولن، یعنی این لیغولونه ای که در اول آمده است لیغولونه خلقهن العزیز العلیم، این الذی جعله حرف خدا بود که وسیله پیامبر مشخص شد تا برسیم به آیه 15 که جعلوها شروع میشه. جعلو قالو جعلو قالو، همه این ضمیرهای جمع مذکر سالم به همه این لیغولونه خلقهنه برمیگردد که منظر اشکال است. اول خدا سوال بکند که کی نظام را آفرید؟ اونا بر اساس فطرتی که دارن میگن خدا آفرید. خب لازمه توحید در خالقیت توحید در ربوبیت است. بعد در آیه 15 فرمود و جعلوا له من عباده جزءا. خب این خدایی که قبل از هر چیزی بود، بعد از هر چیزی هست، خالق همه چیزی هست، این منزه از آن است که پدر بشه یا فرزند داشته باشه، فرزند کسی باشه. اولین اشکال این است که جعلوا له من عباده جزءا، که میگن لقد اتخذ الله ولدا، این در یه مرحله. بدتر از او لقد ولد الله در مرحله دیگر که سوره مبارکه اخلاص لم یلد ولم یولد ترد این هاست. بعد در آیه 19 فرمود و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا. گذشته از این که برای خدا فرزند قائلن، برای خدا دختر قائلن. این ملائکه دختران خدا هستن، دختران خدا هستن، جسم دیدنی هن. این چه کار دارد با خدای نادیدنی؟ اینا اگر ملائکه را میپرستن چون جسم است و موجود است و مادی است و دیدنی، چه کار با اون لایدرک دارد؟ خب و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناث. بعد میفرمود شما شاهد خلقت بودید، کسی به شما گفت، یا دلیل عقلی بیارید که ملائکه مؤنثن یا دلیل نقلی. اگر شما اون حرف رو زدید گفتید جعلوا من عباده جزءا، یک که میشه اتخذ الله ولدا یا ولد الله که بدتر از اتخذ الله ولدا است، و گفتید جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا، این حرف رو زدید، یا برهان عقلی بیارید یا دلیل نقلی. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اونگاه میفرماد که ام آتیناهم کتابا من قبلهی فهم یستمسکون. این برهان عقلی دارن، برهان نقلی دارن. فقط حرفشون این است که تصدیق و تکذیب ما به قبول و نکول گذشتگان ما وابسته است. چیزی را که اونها بپذیرن ما قبول میکنیم، میگیم انا وجدنا آبانا علی امه. چیزی را اونها نپذیرن ما نمیپذیریم، میگیم ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. خب یه ملتی که تصدیق و تکذیبشون، نفی اثباتشون، سلب و اثباتشون دار مدار حرف نیاکان باشه، بعد خدا فرمود اولو کان لا یعقلون، اولو کان لا یهددون، اولو کان آباهم لا یعقلون، یه همچه ملتی میشه ملت جاهلی دیگر. برای اینکه جاهلیت را به عقلانیت تبدیل کند چندین کار را خدا قرآن کریم کرد، هم نظام معرفت شناسی را عوض کرد، خیلی فرق بود بین حصر معرفت شناسی در حس و تجربه حسی و تجدیدی و بالاتر از اون، و هم ارزش ها را عوض کرد. اینا گفتن که لولا نزل هذا القرآن و علی رجل من القریتین عظیم، فهمون ما هم قرآن را برای یه مرد عظیمی نازل کردیم، منتها عظمت ما انک لعلی خلق عظیم است، نه عظمت در ثروت و ذهب و نقره. ما هم میگیم قرآن را باید یه موجود عظیم بگیره، اما عظمت تو سنگ نیست، یا سنگ زرد یا سنگ سفید. ما که قرآن را بر غیر عظیم نازل نکردیم، منتها عظیم طائف و عظیم مکه در اثر اون زر و زور عظیمن به زعم شما. اگر شما دید شناختتون عوض بشه معلوم شه عظمت مال کسی دیگه است. عظمت مال کسی است که سرخ عظمتش سرخ قرآنی باشه. ما قرآن رو به عظیم معرفی کردیم، قرآن رو به حکیم معرفی کردیم، قرآن رو طیب و طاهر معرفی کردیم، بالاخره طیب و طاهر پذیرفت، عظیم پذیرفت، حکیم پذیرفت. ما اگر چنون چه قرآن را به عظیم گفتیم و قرآن العظیم گفتیم و شما هم به این حد رسیدید که این کتاب باید علی رجل من القریتین عظیم باشد، این من القریتین را بذارید کنار، قرآن را یه انسان عظیم باید تحمل کند، این درسته؟ ما هم به انسان عظیم دادیم که انک لعلی خلق عظیم. غرض این است که ملائکه پیشونها جسم بودن، دیدنی بودن، حالا یا میدیدن یا نمیدیدن، دختر بودن، فرشته ها را دختر میپنداشتن. و قرآن کریم فرمود بگی یا دلیل عقلی بیاره یا دلیل نقلی، هیچ کدام از اینها رو که ندارید. اگر هیچ کدام از اینها رو ندارید، دلیل ندارد که شما بگید ملائکه دختر است، نه شاهد بودید نه برهان دارید نه در کتاب آسمانی حرفا رو یافتید. بعد میفرمود به این که دنیا که میگذرد به منزله عبره نظام است و آستر این نظام، اون طرف نظام، پشت اون نظام آخرت است. این جامعه‌ای که شما دربر کردید، این طرفش که ظاهر است دنیاست، اون طرفش که نمیبینید آخرت است. اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. بعد فرمود اینها کسانی هستند که فقط از دنیا با خبرند، ظاهر الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. تقابل ظاهر و آخرت همون تقابل احتباکی است که صنعت احتباک است، یعنی دنیا ظاهر است که میبینید، آخرت مستور است که نمیبینید. فرمود اینها حد علمیشون یعلمونه یقبلونه یعتقدونه ظاهرن من الحیات دنیا و هم علی الاخرتی هم غافلون. اگر آخرت را در قبال ظاهر قرار داد، معلوم شد آخرت باطن است، این میشه اصل. اون وقت این اصل را، این قاعده را در فروع فراوان شرح داد. فرمود بعضی ها بزرگی و بزرگ واقعی هستند که خدای سبحانه را بزرگ قرار داد. اینها که واقعا بزرگن، اینها متوازی هستند. اونا که اهل استکبار و تکبرن، این بزرگیشون باطل است، یعنی واقعا بزرگ نیستن. چون واقعا بزرگ نیستن، واقعا کوچکن. چون اگر بزرگی اینها دروغ بود، کوچکی اینها راست است، برای اینکه ممکن نیست که هم بزرگیشون دروغ باشه هم کوچکی اینها. اگر بزرگی اینها دروغ است، پس کوچکی اینها راست است. این یه مطلب. روزی که حق ظهور می کند، باید کوچکی اینها ظهور بکند، این دو مطلب. لذا مستکبر و متکبر در قیامت هون، موهون، پس کوچک ظهور میکند، این نتیجه که فهمون لهم عذاب بالخون، اینا عذاب مهین دارن. چرا؟ برای اینکه متکبرانه زندگی میکردن، این تکبر و بزرگی دروغ بود. اگر این بزرگی دروغ است، پس کوچکی راسته دیگه. اگر کوچکی راست است، اینا در قیامت حقیر و پست محشور میشن. این یک نمونه. برخی ها در جامعه عزیز بی جهتن، اخذت حل عزتو بالاسم، اینا رو گناه عزیزن. این عزت، عزت دروغین است، چون عزت راستین را قرآن در چند جا مشخص کرده. فرمود لله العزه و رسوله و للمؤمنین، خدا عزیز است، پیغمبر عزیز است، مؤمنین عزیزن و مانند. پس اینا که اخذت حل عزتو بالاسم، عزت اینها دروغه. اگر عزت اینها دروغ بود، ذلت اینها درسته. اگر ذلت اینها درست بود، روزی که حقیقت و درستی ظهور میکند، اینا با ذلیلانه محشور میشوند، چون که ذلیلانه محشور میشوند. عذاب هون مال اینهاست، مهین بودن مال اینهاست، ذلت مال اینهاست. در جریان کبر اینطوره، در جریان عزت اینطوره، در جریان وزین بودن اینطوره، در جریان اموال مال داشتن، اینا مالک نیستن، مالک بودن اینها و سلطنت اینها دروغه. اگر مالک بودن و سلطنت اینها دروغ بود، مملوک بودن و برده بودن اینها راسته. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، اینا ذلیلانه خضوه و خلوه دامنگیرشون میشه. میبینید یک اصل را قرآن کریم تنزیل میکند، میفرماید ما یه ظاهری داریم دنیا، یه باطنی داریم آخرت. در دنیا فریب و زور راه دارد، در آخرت جز حقیقت چیز دیگر نیست. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این اصل کلی اومد این را در موارد فراوان شرح میدهد. کسی که در دنیا عزیز بی جهت است، در آخرت ذلیل با جهت است. در دنیا بزرگ بی جهت است، در آخرت کوچک بی با جهت است. عذاب هون مال اینهاست، حقیر بودن مال اینهاست، ذلیل بودن اینهاست، خزی مال اینهاست. تعبیرات قرآن کریم در جریان دوستی هم همینطور است. دوستی دو قسمه. اولا قرآن کریم فرمود به این که دوستی دنیایی اونطوری که جامعه در دنیا زندگی میکند، یا با روابط زندگی میکند یا با ضوابط. کار دنیا همینطور دیگه، با ضوابط زندگی میکند، یعنی اگر چیزی نیازمند است میخرد، میفروشد، اجاره میکند، با عقود مضاربی مشکل خودش حل میکنه. اینا ضوابط زندگی است. و اگر نشد با روابط زندگی میکند، کسی پدر است، کسی پسر است، کسی سالمند است، کسی فرزند کوچک دارد، اینا با روابط خانوادگی تعبیر میشن. اینا به نحو منفصله مانعۃ الخلوف که جمع را شاید. در دنیا این اصول حاکمه دیگه، یعنی ضوابط و روابط. در آخرت نه ضوابط حاکم است، ضوابط دنیایی، نه روابط. لذا به صورت نفی جنس فرمودند که لا بیع فیه ولا خله. این مرفوع بودنش برای تکرار این لاست، یعنی نفی جنس است. در اون روز نه این بیع کنایه از مطلق ضوابط تجاری است، اون خله هم کنایه از مطلق روابط اجتماعی است. هیچ کسی به داد کسی نمیرسد، هر کسی مهمان عمل خودش. خرید و فروش بکند، چیزی احتیاج هست به مسکن، احتیاج هست به لباس، احتیاج هست به غذا، احتیاج هست به آب، احتیاج هست به میوه، احتیاج هست، احتیاج هست برای انسان. نه با ضابطه میتواند تهیه کند، نه با رابطه. ضابطه نیست چون لا بیع فیه، رابطه نیست چون لا خل دوستی و رحامت و امثال ذلک نیست. یوم یفر المرء من اخیه. پس ما تنها میاییم، کلهم یأتیه یوم القیامت فردن. هر کسی رهتوشه خودشو باید بیاره. حالا که این شد، میمونه مسئله دوستی و دشمنی. دوستی در دنیا دو قسم است. یه دوستی است که ظاهرش دوستی است، باطنش هم دوستی است، مثل ارادت به اهل بیت علیهم السلام، ارادت علاقه مؤمنین نسبت به هم که یکدیگر رو کمک میکنه. اما یه سلسله دوستی هاست که ظاهرش دوستی است، باطنش دشمنی. مثل همون ظاهر کبر و باطن صغر، ظاهر عزت و باطن ذلت. این ظاهرش دوستی است، اینا دوتای دوست همن، برای یکدیگر بیجا امضا میکنن، برای یکدیگر شهادت بیجا میدن، برای یکدیگر کارهای حرام انجام میدن. کاراشون این طوره دیگه، چون این دوست من است. پس این خلت و این دوستی ظاهرش دوستی است، باطنش عداوت است. یعنی که هر دو برای دیگر خلاف شرع انجام میدن. اگر هر دو برای یکدیگر خلاف شرع انجام میدن، این خلت ظاهرش خلت است، باطنش عداوت. این اصل. قیامت ظرف ظهور باطن از هر چه حق است و باطن از ظهور میکنه این دو. لذا الاخلاء یومئذ بعضهم عدو لبعض. این چیز جدیدی نیست، همون دشمنیه. مگه این نسبت به او شهادت بیجا نمیداد؟ او نسبت به این امضای بیجا نمیکرد؟ این عداوت بود دیگر. این به او سم میداد، اونم به این سم میداد. همین معنا در قیامت ظهور میکنه. لذا فرمود بعضی ها طوری زندگی میکنن که میگفته یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، که سوره مبارکه فرقان است، ای کاش من یه همچه دوستی نمیداشتم، یا لیتنی اتخذ تو من رسول سبیلا، ای کاش من راه اهل بیتی میرفتم. این یا کاش ای کاش ای کاش برای همینه، این که خلاف او شر خلاف بر خلاف شر میکند برای کمک به او، اون هم خلاف شر میکند در تایه این، این دوستی ظاهری است و دشمنی واقعی، و قیامت ظرف ظهور واقعیت است و این واقعیت ظهور میکند. لذا فرمود الاخلاه بعضهم اولیاء لبعض. میبینید یک اصل قرآنی را قرآنی، اینو میگن تفسیر قرآن به قرآن، نه اینکه ما المعجم بذاریم جلو ببینیم که کجا مثلا خلت توش هست، کجا مداوت توش هست. این کلمات، این که من بارها براتون رسوندم از تفسیر طبری که او را امام مفسری میدونن و صد و اند سال قبل هم جناب شیخ طوسی هم سال ذلک بود و قبلا هم به عرضتون رسید، اینی که مرحوم امین الاسلام تو مجمع دارد که سدی اینجور گفته، مجاهد اینجور گفته، قتاده اینجور گفته، این هم مرسلات است و ایشون غالبا از شیخ طوسی رضوان الله علیه میگیره، اون هم مرسلات است. تو تبیان مرحوم شیخ طوسی اینه که مجاهد اینجور گفته، قتاده اینجور گفته، سدی اینجور گفته، اما همه اینها به مسادید مسانید تفسیر طبری وابسته است. او میگوید حدثنا فلان استاد از فلان استاد از فلان استاد از سدی، لذا او شده امام مفسرین. همه اینها رو مستدن از اون مفسران طبقه دوم که سه تابعی نسل نقل کنند. اگر چون چه شما بینید این از اون تفسیر تا تفسیر آخرین تفسیری که حال حالش شده در قالب اینها همه هست که قرآن یفسر رو بعضه و بعضا، اما اون یک کار المیزان سید المیزان است، اینه که با المعجم مسئله رو حل نشده. الان این نمونهایی که به عرضتون رسید هیچ کدوم برابر المعجم نبود. یه اصلی ما از قرآن استنباط بکنیم، یک فروعی از این اصل مجتهدانه استنباط بکنیم، دو هیچ کدوم به المعجم الان بر نمیگرده. این تحلیل که قرآن فرمود دنیا ظاهر است آخرت باطن، هر چیزی یه ظاهری دارد یه باطنی، ظاهرش در دنیا برای ما جلوه می کند، باطنش در آخرت برای همه ظهور می کند. اینا شواهد آن است که اگر قرآن کریم فرمود دوستان دنیایی دشمنان آخرتن، یه تشبیه نیست، یه تنظیر نیست، یه تهدید نیست، یک تبیین است، یه واقعیت است. دنیا ظرف ظهور حقیقت است و حقیقت این دوستی ها عداوت است و در اون روز این عداوت ها ظهور می کند. لذا فرمود الاخلاء یومئذ بعضهم لبعضن عدو، اما متقیانی که دوست یک دیگرن ظاهرش دوستی است باطنش هم دوستی است دیگر، این او را کمک بکند، امر معروف بکند، نهی از منکر میکند، مشکل علمی او را حل میکند، مشکل مالی او را حل میکند، به او قرض الحسنه میدهد، این دوستی واقعی است. چون واقعا دوست است در قیامت این واقعیت هم ظهور میکند. لذا فرمود متقیان کسانی هستند که در دنیا اگر عزیزن عزتشون واقعی است، العزت لله و رسولی و المؤمنین، در قیامت هم عزیزن. اگر مشکل یک دیگر را حل میکنند، دوست یک دیگرن، واقعا دوستن، در قیامت هم واقعا دوستن. اینا کسانی هستند که در برابر یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، اینا فیه رجال و یحبون ان یتطهروا، در مسجد قبا و اینها وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینجا تنها جا معبد مسلمان ها نیست، اینجا جاییست که عده علاقمندان پاک بشن. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در برابرش کسانی هستند که یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. خب اینها یحبون العاجله است، اونا یحبون ان یتطهروا، خیلی فرقه. فرمود به این که الاخلاء یومئذ بعضهم عدو لبعض الا المتقین، این استثناء استثناء متصل هم میتونه باشه، یعنی کسانی که دوستن بالقول المطلق، همه دوستان دشمنان یک دیگران، مگر متقیان که علاقه اونها و دوستی اینها بر محور کتاب و سنت است. بله خب اگر یکی بالاتر باشه از دیگری شفاعت میکند و به عالم میگوین قف تشفع و تشفع، هرگز رو رها نمی کند و شفاعت یک دیگر می کنند اگر چونچه یکیسی بالاتر باشه. یا عباده لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. در پایان سوره مبارکه اذا وقع دارد، اینا هم لذت باطنی دارن هم لذت ظاهری. لذت ظاهری همین اکل و شرب و میوه و خوراکی و امثال ذالک است، طوریست که آثار دفع درشون نیست، آثار رنگ درش نیست. در دنیا انسان تا گرسنه نشود لذت خوردن را احساس نمی کند، ولی در بهشت بدون گرسنگی لذت سیر شدن و سیراب شدن را احساس می کند. این خصیصه بهشت است. در دنیا انسان که سیر است علاقه به غذا ندارد، اگرم غذا بخوره بالا میاره، لذت به این بره. تا گرسنه نشود از غذا خوردن لذت نمیبرد، تا تشنه نشود از نوشیدن آب لذت نمیبرد. هر لذتی در دنیا مسبوق به رنج است، ولی در بهش اینطور نیست. تمام لذایز مسبوق به لذایز قبلی هست. اینطور نیست که اول انسان باید رنج تشنگی رو بچشه بعد از کوثر بنوشه، اینطور نیست. یا رنج گرسنگی رو بچشه بعد غذا بخوره، اینطور نیست. این لذایز ظاهری هست، اما بهترین لذتی که مؤمنان دارن شنیدن کلام حق و صدای حق است. اون رو از هر طرف میشنون، یعنی از بالا، پایین، یمین، یسار، امام، خلف، و حتی خدا میفرماد یا عباده، از هر طرف میشنون. چون که موسی کریم سلام الله علیه در کنار کوه طور از هر طرف میشنید یا موسی. اینجا شنیدنش این است که یا عباده، که خود این عنوان بنده بودن شنید برای مؤمن شرف بخش است، شنیدن کلام حق هم برای مؤمن لذت بخش است. لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. نه هراسی از آینده دارید، نه چیزی را از دست دادید که هم اکنون غمگین باشید. بالاخره انسان بین دو خطر هست، یا می ترسد آینده چیزی بیاید که موجودی او را بگیرد، یا قبلا چیزی را از دست داد که هم اکنون غمگین است. گرچه حزن احیانا نسبت به آینده هم مطرح است، فبود نه نسبت به گذشته نه نسبت به آینده چیزی نیست که شما را غمگین یا هراسناک کند. بعد می‌فرماد به این که در بهشت، به قرآن کریم فرماد این متقینی که ما استثناء کردیم، این بندگانی ما استثناء کردیم، شرح حالشون این است. اون بعض هم از این عدوون که گفتیم شرح حالشون این است. فالبحثو فی مقامین، مقام اول تبشیر است نسبت به متقین، مقام سوم انذار است نسبت به مجرمین. درباره متقیان که بشارت ما رو اونهاست، فبود الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، به نحو سیره مستمره انقیاد رو حفظ کردن، لحظه ای نبود. به اینها در هنگام مرگ سلام فرشته ها میان سلام میکنن، لذت مرگ برای اونها لذت ستودنی است. و در دالان ورودی بهشت هم فرشته ها عرض سلام میکنن، میگن ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون، شما و همسرانتون. اینا غیر از حوری هستن که در بهشتن، حوری که بیرون نمی آید. برخی هستن که با همسرانشون در بهشت محشور می شوند، اینا که با هم زندگی مسالمت آمیز داشتن، اینا که یکدیگر رو خوب درک کردن، اینا که تمام تلاش و کوششون بود که آبروی یکدیگر رو حفظ بکنن. غالب بزرگانی که به جای رسیدن در اثر داشتن یه همسر با این بام و فداکار بود. اگر اون همسر توقعات زائد می داشت دیگه اون عالم به اینجاها نمی رسید. به این گونه افراد میگن ادخل جنه انتم و ازواجکم، یعنی همسرانی که در دنیا داشتید، تحبرون محبورید، چشمتون روشن است، زیبا، با لذت وارد می شوید. سرور، حبور همون سرور است. بعد وقتی وارد شدن یا یتوفون غلمانون یتوفون یا حوری یتوفون یتاف علیهم به صحاف من ذهب با صحیفه ها و کاسه های طلایی غذا را اینا دور میدن که میل کنند و کوب ها و ظرف هایی که آب گوارا درش هست توف میدن میگردانن که اگر تشنه اگر آب خواستن میل کنن از این آب میل کنن، اگر غذا خواستن از اون غذا میل کنن، هم صحیفه ها و کاسه های زرین از غذا و هم کوب ها از پر آب. بعد جمع‌بندی فرموده فی ها ما تشتهی الانفس و ترز دل اعیان، خیلی از غذا هاست که دلپذیر هست اما در چشم زیبا جلوه نمی کند. بالاخره بخش از غذاها را که این آشپزهای ماهر درست میکنن اینا ذائقه را تأمین میکنن ولی باصره را تأمین نمیکنن. اما دیگران به این فکرن که هم غذای سالم تأمین کنن که ذائقه را تأمین کنند، هم غذای زیبا و هم او را زیبا جلوه بدهن که باصره را تأمین بکنند. لذا فرمود ما طرزی غذای بهشت را تأمین میکنیم که هم ذائقه را تأمین میکند که هرچه بخواهن هست، هم باصره را تأمین میکند که چشم لذت میبرد. فیها ما تشتهی الانفس و ترز العین. چرا دیگه تشتهی الانفس همینه دیگه، اون یا عباده مربوط به روح لذائذ معنوی است. اما این قبلش بعدش که صحاف من ذهب هست اکباب هست و بعدش هم میفرماد به این که تلذ الاعیان، این لذت چشم را، لذت قلب که نیست، لذت عقل که نیست، اون مال یا عباده است. پس بنابراین هم لذت قلب درش هست که یا عباده چنیدن کلام الهی است، اون لذت روح است. هم این کاسه هایی که زرین است و پر از غذاهای سالم است، یا کوب ها و ظرف هایی که پر از آب سالم است، طوری است که هم ذائقه را تأمین می کند هم باصره را تأمین می کند. این مال اون. مطلب دیگه این که در قرآن کریم فرمود که هر چه انسان بخواهد هست، نه هر چه در بهشت هست انسان می خواهد. چند بار این تفاوت گفته شد، یعنی هر چه انسان بخواهد در بهشت هست اما نه هر چه در بهشت هست انسان می خواهد. خیلی از چیزا تو بهشت هست که انسان نمی فهمد تا بخواهد، لذا در بخشای دیگر مرزبندی کرده. فرمود فیها ما تشتهی الانفس، هر چه بخواهن هست. بعد فرمود ولدینا مزیدون، این لدینا مزیدون یعنی چی؟ با اینکه شما فرمودید هر چه انسان بخواهد هست، اما دیگه مزیدون چیه؟ فیها ما تشتهی الانفس ولدینا مزیدون. در بخشایی که مربوط به نماز شب است فرمود خیلی ها نمیدونن اونجا چه خبره. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. پس بنابراین دو تا اصل است، یکی اینکه انسان هر چه بخواهد در بهشت هست، یکی اینکه این چنین نیست که هر چه در بهشت هست انسان میخواهد. خیلی از چیزهاست که به انسان میدهن انسان نخواسته و نمیخواست و نمیتوانست بخواهد. نموناش هم این بود، مشیعت ما، اراده ما، آرزوی ما به قلم را به فهم ماست. ما هر اندازه که میفهمیم اشتها داریم، آرزو داریم و دعاهامون هم همینطوره دیگه. بارهای مثال ذکر شد. الان شما هیچ توجه کردید که یک دامدار یا کشاورز در تمام مدت عمرش آرزو بکنه ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو میداشتم؟ اصلا یه همچه آرزوی برو مطرح نیست. او شیخ طوسی رو نمیشناسه، تهذیب نمیدونه. تهذیب تو کتابخونه هست، کتاب نسخه خطیش هم هست، مصححش هم هست، اما این کشاورز او رو آرزو نمیکنه. هر کسی به اندازه فهمش آرزو داره. ما به اندازه فهممون از قرآن و روایات آرزو داریم، اما بیش از این آرزو نداریم چون بیش از این نمیفهمیم. لذا فهمید حواستون جمع باشه. این تو نیست که در بهشت هر چه هست شما بخواهید. در بهشت هر چه شما بخواهید هست، اما خیلی از چیزا پیش شما هست که شما اصلا نمیخواهید. اگر صلاح دانستیم به شما میدیم. لذا فهمید فیها ما تشتهی ترز الفوز و ترز الاعیون که اینجاست. در بخشا دیگه فرمود فیها ما تشتهی انفسکم و لدینا مزیدون. اون که از علم لدنی ترفیع بسته است، اون میتواند به اون مزید راه یابد. او زائد بر فهم ماست. وقتی زائد بر فهم ما بود، زائد بر مشیت و آرزو و تمنی ماست. ما چیزها رو تو دعاها ما هم اینطوره، چیزها رو میخوایم که بفهمیم. ما نمیدونیم وجود ما را که از تعمیر چیه. خدا غریق رحمت کنه شیخ الاستاد مرحوم حکیم الهی قمشیری بارها میگفت من آرزوی من اینه که در نهج البلاغه را کنار حوض کوثر خدمت از تعمیر بخوانم. این مثلا میبینید برای خیلی اصلا مطرح نیست. بنابراین هر چه انسان بخواهد در بهشت هست، نه هر چه در بهشت هست انسان میخواهد. الان برای طلبه های عادی هر چه بخواهند تو کتابخانه های بزرگ و عمومی هست، اما نه هر چه در کتابخانه های عمومی هست این طلبه بخواد، برای اینکه نسخه خطی فارابی رو نشنیده، این نسخه مصحح تهذیب شیخ طوسی رو نشنیده، تا بگوید ای کاش اون نسخه مصححی که به خط خود شیخ طوسی بود بند می داشته. بنابراین این فقط جنبه اثباتی رو بیان میکند. و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون و انتم فیها خالدون. خلود خب مثل ابدیت در یه چیزی رو قرآن کریم مشخص کرد در حقیقت انسانیت که اگر اون مشتاب بشه راه برای ابطال تناسخ و امثال تناسخ کاملا بازه. قرآن انسان رو طرزی معرفی میکند که حقیقته انه کاده الی ربه، حقیقته انه مهاجر. این اگه خوب روشن بشه که از در قرآن حقیقت انسان اینه که رونده است، دیگه تناسخ میشه مستحیل. انسان روحی که انسانی که مرده روحش این بدن خودش رها کرده دوباره به بدن نوزاد تعلق بگیرد، یعنی دیگه کاده نیست، یعنی مهاجر نیست. اگر حقیقت انسان روشن بشه انه کاده الی ربه کتن وبغی، رنج ابطال تناسخ با اون ادله ها دیگه رخت بر میبنده. اصلا یه چیز حقیقت اینه که داره میره. اگر حقیقت انسانی چیز رونده است دوباره بعد از مرگ تعلق بگیرد به بدن یه نوزاد، یعنی چی؟ کال دکن الی ربهی که نام در مجرمین منتقمون، با جلال الهی منتقم میکنه دیگه، رب خدا را دیدی، این نام در مجرمین منتقمون. این هزار و یک اسم یا هزار اسمی که در جوشن کبیر است، انسان به هر کدام از اینها برسد به دیدار الهی رفته است. اونجا یا واسطه میبینه، یا قابض میبینه، یا منتقم میبینه، یا رحمان رو میبینه، یا رحیم رو میبینه، یا ودود میبینه، یا خذوه فغلوا ثم اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، او رو میبینه. بعد میگه ربنا کذا و ابصرنا و سمعنا. و هر کدام از این هزار اسم برسه، هزار مظهر و هزار نام از نامهای ذات اقدس اله است. گر وعده دوزخ است به قول مرحوم بهبود قومی استاد استاد ما مرحوم آی الهی مرحوم شعرانی، گر وعده دوزخ است و یا خود غم بخور، بیرون نمی برند تو را از دیار دوست. او این چین است از رحمت آمدند و به رحمت روند راز، من رحمت بدا و الی ما بدا یعول. بالاخره بلی دیار الله مثلا اون مشکم اون کافرم میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، منتهی لیاقت دریافت اسماء جمالیه را ندارد. اگر لیاقت داشته باشد خب بالاخره ذات اقدس را عفو میکند. فرمود اینها که گفتیم غذا بود و آب بود، اما میوه های فراوانی هم هست. و لکم فیها فاکهتون کثیرتون منها تأکلون. این اساره بخش اول است که فرمود الا المتقین. اما اون بخش دوم که بعض هم لبعض این عدوان که انذار است در بحث بعدی خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.